Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. آرزو میکنیم که انشاءالله همیشه صحتمند باشید و سالم و ای که همچنان با برنامه زربان همراه باشید به مدت 25 دقیقه. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. برنامه دیروز زربان را اگر شنیده باشین میدانیم که ما در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر جواد اسلامی جراح و متخصص گوش حلق و بینی بودیم که مفصلا در مورد یکی از شایع ترین مشکلات و بیماری های گوش یعنی عفونت های گوش صحبت کردن آقای دکتر و مشخصا در مورد عفونت های گوش خارجی و میانی صحبت شد و البته صحبت در زمینه گوش میانی با پایان نرسید که امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم تا ادامه بحث را داشته باشیم. قبل از اینکه ما با دکتر صحبت بکنم یک موسیقی خیلی کوتاه بشنوید برمیگردیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما، بسیار بسیار خوش آمدین.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض دارم.
آقای دکتر اسلامی، صحبت در ارتباط با عفونت گوش میانی است و ای که به هر حال صحبت کردیم که نمیشه در واقع بین یک عفونت ویروسی و یک عفونت باکتریال فرق گذاشت. شنونده های ما نمیتونن این کار بکنن، حتما باید مراجعه بکنن و یک پزشک تا تشخیص داده شود که عفونت ویروسی هست یا باکتریال و بعد کارهای درمانی براش انجام شود. یک سری کارهای درمانی در منازل خیلی وقت انجام میشه، نمیتونیم بگیم درمانی، کاری که حالا نامش گذاشتن خود درمانی، معلوم نیست که درمان باشه یا نه، که عمدتاً هم باعث تسکین میشه. مثلا از دود سیگارت یا همون دود سیگار استفاده میکنن یا بعضی چیزهای دیگه در جامعه افغانستان متاسفانه مرسوم هست. میخوایم در ارتباط با خطرات اینا صحبت بکنین که چه خطری ممکنه برای خصوصا او کودکی که مبتلا به عفونت گوش میانی هست ایجاد بکنه.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که ببینید، در واقع استفاده از دود سیگار یا در واقع بقیه دودها ممکنه که درد بچه یا فرد بزرگسال رو به طور موقت درد و کم بکنه، اما متاسفانه اون پاتوژنز بیماری همون سیر خودش رو ادامه میده.
عامل ایجاد کننده بیماری سر جای خودش هست.
دقیقاً، در واقع اون میکروب، اون باکتری که با دود سیگار از بین نمیره.
بله.
اگر اینطوری بودش ما یه آنتیبیوتیک داشتیم به نام سیگار تو تمام بله. داروخونه ها بود و برای خیلی از بیماری ها استفاده میشد و میتونیم که این متاسفانه مواد سمی داره، مواد کارسینوجن و سرطانزا داره توی دود سیگار. به هیچ عنوان استفاده از این توصیه نمیشه، به هیچ عنوان. ببینید، یعنی این بدترین کاریه که شما میتونید بکنید.
بله،
یعنی یه ظلم بسیار بزرگی در حق اون بچه. ما خیلی از بچه ها رو داریم که به دلیل عفونت گوش میانی و اینکه پدر و مادر درمان صحیح رو براشون نکردن، نبردن پیش پزشک متخصص، اینها دچار پارگی پرده گوش شدن و این بچه تا آخر عمرش دچار کاهش شنوایی، ترشحات چرکی بسیار بدبو هست. خیلی از مواقع این عفونت ها باعث میشه که نسج مغز درگیر بشه. شایع ترین علت ایجاد مننژیت یا عفونت پرده‌های مغز کانون های عفونت گوشه و گوش میانیه. ما خیلی داریم آبسه های مغزی، عفونت های داخل مغز که نیاز به عمل های جراحی مغز و اعصاب داره، به خاطر همون عفونت گوش ایجاد شده.
تازه با معلوم نیست که بعد از جراحی مغز و اعصاب آیا بهبود کامل پیدا بکنن یا خیر.
بله، ممکنه سکل بذاره، فرد ممکنه نصف بدنش تا آخر عمر فلج باشه. خیلی ما داریم عفونت های گوش میانی حتی تو همین بچه ها که درمان به موقع انجام نشده و بچه دچار فلج نصف صورت شده، فلج عصب فاسیال، عصب زوج هفت مغز.
بله.
از داخل استخوان گوش رد میشه و عفونتی که اونجا ایجاد میشه میتونه این عصب رو درگیر بکنه، بچه نصف صورتش فلج میشه، نمیتونه یه چشمشو ببنده، موقع خندیدن دهان کاملا کج میشه. شما توجه بکنید که این چه تبعاتی در آینده برای این خواهد داشت. اگر دختر باشه که خب به مراتب بدتره، تو پسر همینطور. عوارض عفونت های گوش میانی خیلی جدیه و باید جلوشو گرفت.
بله، قطعا پیشگیری از عوارض عفونت های گوش میانی با درمان به موقع و درمان کاملی است که توسط همکارای پزشک تجویز میشه.
دقیقا همینطوره.
بله. خب حالا یک بحث دیگه هم هست دکتر، مراجعه میکنن با پزشک، دارو تجویز میشه، خصوصا آنتی بیوتیک خیلی وقتا تجویز میشه، بعد از چند روز مصرف آنتی بیوتیک درد برطرف میشه، او طفلی هم که دچار عفونت گوش میانی شده یا بزرگسالی که دچار عفونت گوش میانی شده به خاطر برطرف شدن درد آرام میشه و معمولا دارو دیگه ادامه پیدا نمیکنه، خصوصا در ارتباط با آنتی بیوتیک ها، با این نگاه که آب بدن را خشک میکنه، عوارض داره برای بدن و استدلالای که طوری والدین ممکنه داشته باشن، هیچ خطری ممکنه داشته باشه.
خدمتتون عرض کنم که ما برای هر آنتی بیوتیک یه دوره درمانی خاصی داریم.
بله.
و باید آنتی بیوتیک دوره درمانی کامل خودش رو طی بکنه. در واقع اون فرد باید مثلا اگر یه آنتی بیوتیک مثل حالا آگمنتین استفاده میکنه، اون رو باید دوره 10 روزش رو کامل بکنه. مطالعات تحقیقات نشون داده همین دارو اگر برای 7 روز استفاده بشه، اگر برای 7 روز استفاده بشه،
فقط
3 روز کمتر.
بله.
خیلی از خانواده ها ممکنه بگه خب این 7 روز خورد کافیه دیگه.
بله.
دردش هم که از روز دوم سوم خوب شد، تازه ما 5 روز هم بیشتر دادیم دارو.
بله.
رو 30% احتمال برگشت عفونت هست. 30% احتمال برگشت عفونت هست. در واقع ممکنه که شما 70% میکروبا رو از بین برده باشی و هنوز 30%شون مونده باشن. دوره درمان رو پزشک مشخص میکنه. حتما باید تو عفونت های گوش میانی کودک دوره درمانش کامل باشه و بعد از اتمام درمان هم مراجعه بکنه، به خاطر اینکه گاهی اوقات به دنبال عفونت گوش میانی که بهبود پیدا کرده، فرد ممکنه دچار اوتیت سروز بشه، یعنی یه تجمع یک مایه استریل و بدون باکتری تو گوش میانی که تنها علامتش هم کاهش شنوایی توی فرده. حالا بچه کوچیک نمیتونه صحبت بکنه و
بله.
بگه من گوشم سنگین شده، دردش هم از بین رفته. اون با معاینه و انجام اودیومتری و تیمپانومتری و تست های شنوایی سنجیه و باید دوره درمان کامل بشه و جلوی عوارض رو هم گرفت. بعضی از عوارض پرسر و صدا هستند، بعضی از عوارض ساکت و آرومند و سیر خودشون رو دارن.
بله. آقای دکتر، اگر من به عنوان یک شنونده این سوال مطرح بکنم که خب ما به دکتر هم که مراجعه میکنیم یک آنتی بیوتیکای خاصی میتن، جامعه هم ممکنه شناخته باشه این آنتی بیوتیک ها را، وقتی خودم گوش درد گرفتم یا طفلم دچار گوش درد شد، به جایی که مراجعه بکنم به پزشک میرم دواخانه و از دواخانه آنتی بیوتیک میگیرم، به جای 10 روز 2 هفته استفاده میکنم که دورش تکمیل شوه، اینجا چه صحبتی دارین شما؟
خدمتتون عرض بکنم که آیا شما مطمئن هستید که دقیقاً دچار همون عفونت قبلی شدید؟ آیا مطمئن هستید عفونت تو گوش میانی شماست؟ آیا مطمئنید دچار بیماری میرنژیت بولوز یا عفونت تاولی پرده گوش نشدید؟ اصلا شاید درد گوش شما به خاطر عفونت گوش نباشه، شاید به خاطر پوسیدگی دندون‌های آسیا باشه.
بله.
شاید به خاطر درد مفصل گیجگاهی باشه و شما یه دوره آنتیبیوتیک رو بی خودی مصرف کردید، هم از نظر هزینه هم از نظر عوارض. اینطوری نیستش که ما هر دردی رو بگیم حتما آنتیبیوتیک لازم داره. اول باید علت مشخص بشه و بعد درمان بشه.
بله. و تشخیص علت قطعا با پزشک خواهد بود.
قطعا تشخیص با پزشک و درمان دست خداست.
بله. خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با جناب دکتر اسلامی تا همینجا داشته باشید. انشاءالله در بخش دوم برنامه باز هم در خدمت های دکتر هستیم و صحبت های خوبشان را خواهیم شنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
شما عزیزان شنونده برنامه ضربان را می شنوید و ما همچنان با شما همراه هستیم و سپاسگزاریم که شما هم مثل روزهای گذشته با ما همراه هستید و امیدواریم که البته روزهای آینده هم همچنان برنامه ضربان را تعقیب بکنید و از صحبت‌های کارشناسان خوب برنامه استفاده بفرمایید. آقای دکتر، یکی از مسائلی که وجود داره بحث همون ترشحات زرد رنگ یا قهوه‌ای یا نسواری رنگ داخل مجرای گوش خارجی هست که گاهی هم این ترشحات زرد رنگ یا همون واکس یا سرومین از گوش خارج میشه و بعضی‌ها رو آزار میده. در مورد ضرورت و اهمیت این ترشحات صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض بکنم که هر چیزی رو که خداوند متعال آفریده حکمتی درش نهفته است.
بله.
سرومن یا واکس گوش هم مستثنا از این مسئله نیست. خدمتتون خواهم گفت که علت ایجاد این چیه و چه خوبی های و چه فوایدی برای گوش ما داره.
بله. از همینجا شروع میکنیم. علتش چیه که وجود داره و چه خوبی هایی داره؟
خواهش میکنم. سرومن از یه سری از غدد ترشحی در کانال گوش، در میانه مجرای گوش ترشح میشه. این غدد در واقع سرومن رو که تولید میکنن، همیشه تولیدش طوریه که به سمت خارج ترشحات دفع میشه. ببینید، اگر مجرای گوش ما سرومن یا واکس گوش نداشته باشه، ما دچار خشکی شدید مجرا میشیم و این خشکی همراه با خارش بسیار شدیده. ما داریم کسانی رو که به خاطر کم بودن این سرومن و ترشحات گوش دچار مشکلات عدیده میشن. اگر سرومن تولید بشه، ترشح بشه، معمولا به سمت خارج دفع میشه و یه حالت تمیز کنندگی و حالت چرب کنندگی برای پوست مجرای گوش ما داره. خیلی از اوقات میبینیم کسایی که پوست دستشون دچار خشکی میشه، ترک میخوره. دقیقا این مسئله هم ممکنه برای کانال گوش ایجاد بشه. دستکاری کردن این سرومن، پاک کردنش، یه سری مسائل رو به تبع خودش خواهد داشت. ما توصیه میکنیم جرم گوش، واکس گوش رو که داخل مجرای گوشه به هیچ عنوان دستکاری نکنید، به خاطر اینکه ظاهرا شما ممکنه با گوش پاک کن یه قسمتی از اون جرم رو پاک بکنید، ولی قسمت بیشتری از اون به داخل مجرای گوش رونده میشه. در دراز مدت چند جلسه که این کار انجام بشه، فرد دچار سنگینی ناگهانی گوش میشه، احساس میکنه گوشش کامل گرفت. هرچی بیشتر تلاش بکنه این بدتر میشه، چون دیگه این جرم رفته انتهای مجرا و به پرده گوش چسبیده است و اون موقع است که دخالت پزشک لازمه.
بله آقای دکتر، این سرومینی که اشاره میکنه یا جرم گوش رنگ و قوام خاصی داره، ممکنه که اشتباه گرفته شده با عفونت ها؟
بله، خدمتتون عرض کنم که معمولا جرمی که تولید میشه در حالت عادی به رنگ زرد، به مرور زمان در معرض هوا ممکنه تغییر رنگ بده و هرچی که میگذره این رنگ تیره تر میشه، به صورت قهوه‌ای و سیاه رنگ در میاد.
بله، آیا ممکنه که کاملا مایع باشه، یعنی به شکل عفونت ها باشه؟
معمولا به صورت خمیری شکل در ابتدا و بوی خاصی هم نداره، اما اگر ترشحی رو از گوش دیدیم به صورت مایع بود و بوی بدی داشت، این ترشح اون ترشح طبیعی گوش نیست، این یه ترشح در واقع پاتولوژیک و مشکل داره.
بله، خب حالا کسی در واقع ممکنه در بین شنوندهای ما باشه که مرتبا از گوش پاکن استفاده میکنه یا وسایل استفاده میکنه برای که کانال گوشش تمیز بکنه و شما اشاره داشتین که اینا فشرده میشه در انتهای کانال و در نهایت سنگینی گوش ایجاد میکنه. اگر چنین حالت ایجاد شد چه کار باید بکنن؟
معمولا دیگه اینجور مواقع خود فرد کار خاصی نمیتونه بکنه و کاری از دستش بر نمیاد، چون هر کاری هم بکنه بدتر میکنه، چون دست کاری کردن و تلاش برای خارش کردن جرمی که به پرده گوش چسبیده ممکنه باعث پاره شدن پرده گوش، باعث تروماتیزاسیون کانال گوش بشه و به دنبال اون عفونت گوش میانی، التهاب و تنگ شدن بیشتر مجرا، که در واقع این یه سیکل معیوبی رو ایجاد میکنه و فرد بیشتر اذیت میشه. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بکنه، پزشکم با معاینه و تشخیص دادن این مسئله میتونه اون جرم رو خارج بکنه. حالا خارج کردن این جرم راه‌های مختلفی هست، میتونیم در واقع به مریض قطره بدیم و اینو با دستگاه ساکشن یا با احتیاط با آب شستشو بدیم، میتونیم توی مطب با استفاده از وسایل خاصی که از قاشقک سرومن اسپون اینو خارج کرد بدون اینکه ترومایی به مجرا یا پرده گوش ایجاد بشه. ببینید، گوش ما یک مکانیسم طبیعی و اتوماتیکی داره که خودش رو تمیز میکنه. شما ممکنه فردی رو ببینید که 100 سال عمر کرده ولی هیچ وقت گوشش رو نشسته.
بله.
در واقع نیازی نبوده، چون خود گوش خودش رو تمیز میکنه و ترشحات و جرم رو به سمت خارج میاره. ولی اگه بخوایم خودمون این کار رو بکنیم، چه برای خودمون چه برای بچه، خطرات خاصی رو داره. ما موارد زیادی رو داریم که فرد موقعی که داشته از گوش پاکن استفاده میکرده، در واقع ناخودآگاه کسی که از اون کنار رد میشده یا بچه کوچیکی بوده به دست این فرد خورده و اون گوش پاکن وارد مجرا شده، وارد پرده گوش شده. کیس هایی رو داشتیم که ما استخونچه های گوششون آسیب دید و نیاز به عمل جراحی اورژانس داشتن به خاطر همین مسئله ساده که میخواسته با گوش پاکن گوشش رو تمیز بکنه.
بله آقای دکتر، شما اشاره داشتین که وقتی پیش پزشک مراجعه میشه و اینا اقدام میکنن به خارج کردن جرمی که در انتهای کانال گوش هست، قاعدتا نباید آسیبی وارد شود به پرده گوش، این اشاره بود که شما داشتین، اما در عمل میبینه مردم نگرانند و خودم بارها مورد سوال قرار گرفتم که من برای خارج کردن این جرم از کانال گوشم وقت مراجعه میکنم آیا آسیب نمیزنن به کانال گوشم، آیا آسیب نمیزنن خصوصا به پرده گوشم. سوال من اینه که آیا هر پزشکی میتونه این کار را انجام بده یا نه نیاز به تخصص داره؟
به طب هر کسی در رشته تخصصی خودش تبحر بیشتری داره.
بله،
همونطور که متخصص گوش و حلق و بینی در معاینه گوش و در واقع اقدامات درمانی گوش تبحر خاصی داره، یه متخصص قلب هم در معاینه قلب و تشخیص صداهای اضافه قلب تبحر بیشتری داره. به نظر من منطقی تر اینه که کسی که مشکل گوش و مشکل شنوایی داره به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنه و از اون کمک بخواد.
پس میتونیم اینطوری بگویم غیر مستقیم از صحبت های شما نتیجه گیری بکنم آقای دکتر، که اگر پزشکی که اقدام میکنه و خارج کردن جرم از داخل کانال گوش تخصص کافی نداشته باشه، تبحر نداشته باشه، ممکن آسیب بزنه.
دقیقا همین مسئله است.
بله. خب آقای دکتر اسلامی، یکی از مشکلات بسیار شایع خصوصا در اطفال اینه که ممکنه یک جسم خارجی وارد گوششون شوه، به خاطر که به هر حال کوچیک هستن، توجه کافی ندارن، ممکنه خودشان جسمی رو وارد گوششون بکنه، مثل لوبیا، مثل نخود، امثال اینا، یا ای که حشره وارد گوش شوه و داخل گوش باقی بمانه. میخوایم ببینیم نحوه برخورد با اینا چطور باید باشه و خانواده ها والدین به چه نکاتی حتما باید دقت بکنن.
بله، خدمت شما عرض بکنم که این یه مسئله اجتناب ناپذیره. ممکنه یه فرد بالغ هم موقعی که خوابیده است یه حشره چیزی وارد گوشش بشه و واقعا اونجا دستپاچه بشه و ندونه چی کار باید بکنه. بله. چون در واقع میره داخل گوش و توی عمق گوش هم هست و شما هم دسترسی بهش ندارید، نمیتونید تمیزش کنید، هیچ کار خاصی نمیتونید بکنید. برای هر سن و سالی ممکن این اتفاق بیفته. خب برای بچه‌ها بیشتر این مسئله است، به خاطر اینکه کنجکاون، دوست دارن بچه‌ها که با هم بازی میکنن، خیلی وقتا ممکن این کار رو بکنن، مثلا وسایل بازی، دونه تسبیح، دانه‌های حبوبات، نخود، لوبیا، این چیزها رو بکنن داخل بینیشون یا داخل گوششون. موارد زیادی رو ما داریم. خیلی مهمه که بدونن در واقع اقدام اولیه چیه. من به تفکیک اگه بخوام براتون خدمتون عرض کنم، در رابطه با حشرات، به خاطر اینکه حشره وارد گوش میشه سر و صدای خیلی شدیدی داره.
بله.
و فرد اگه خواب باشه بیدار میشه، تو بیداری باشه کاملا متوجه میشه. بهترین کار اینه که شما با استفاده از روغن‌های گیاهی که در دسترس هست، معمولا روغن بادام تلخ، یه روغن، حتی روغن نباتیش اشکالی نداره، روغن مایه، چند قطره داخل گوش بچکونید، حشره ساکت میشه، در واقع حشره میمیره و بعد میشه به پزشک مراجعه کرد و اونو خیلی راحت و سیف خارج کرد.
بله.
در رابطه با حبوبات به طور کلی بخوایم صحبت کنیم، یا بالاخره دانه‌های گیاهی، اگر اینها وارد گوش بشن، چه بچه چه بزرگ، چیزی که خیلی مهمه اینه که به هیچ عنوان آب داخل گوش نشه، به خاطری که حجم اون زیاد میشه.
بله.
وقتی حجم زیاد بشه خارج کردنش به مراتب مشکل تره، خیلی اذیت خواهد شد. پس به هیچ عنوان آب نریزید، قطره به هیچ عنوان نریزید، گوش رو کاملا خوش نگه دارید و در اولین فرصت ممکن به پزشک مراجعه بکنید که بتونه خیلی راحت اون رو خارج بکنه. مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، بچه‌های کوچیک، وسایل بازی که دارن، اینها باتری‌های کوچولویی داره. گاهی اوقات بچه‌ها با این باتری‌های کوچولو استفاده می‌کنن و متأسفانه ما داریم که اونو داخل گوش کرده یا داخل بینی.
بله.
به خاطر خاصیت قلیایی شدیدی که این باتری‌ها داره، باعث از بین رفتن بافت و مخاط داخل بینی، داخل گوش و حتی پارگی و نکروز کامل پرده گوش میشه. در این جور مواقع هم اولین اقدام اینه که اگر در ابتدای مجراست و دیده میشه و فرد احساس میکنه میتونه اینو خودش خارج بکنه، خیلی آهسته و آروم با یه موچین اینو برداره. ولی اگر احساس میکنه از دست خودش بر نمیاد، پدر مادر میبینن، احساس میکنه این کار رو نمیتونن بکنن، عاقلانه ترین کار و منطقی ترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، صحبت های خیلی خوبی بود. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.